چون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته چهره قهرمانی اسلامی است.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئوا في التحذير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران يؤدي إلى تفجير كل ما.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
هر انسانی داستانی دارد، فرشی در حال بافته شدن با نقشه منحصر به فرد و رنگامیزی خاص که هر کدام محلی برای دیده شدن دارد و زمانی برای ظهور تا مخاطبش را فرا بخواند و در کنج دلش به یادگار آرام بگیرد. در این لحظه درنگ کرده شما را دعوت میکنیم به شنیدن زندگی سراسر از گره‌های رنگین و خواندنی. این قسمت سقای فاطمیون.
همیشه صبح بابا نیم سنگک تازه می آورد، من و بابا و دادش پیشتبا و دادش احمد صبحونمون رو با هم دیگه می خوردیم، دور هم دیگه بودیم، خیلی صبحونه به همون می شستید، تو جمعمون جمع بود، جای خالیش رو همیشه حس می کنیم. یه وقتای بابا کارش یه جوری می شد، شبا نمی تونست بیاد، دادش احمد هم نبود، زنگ میزد گفتش که آبچه تنهایی، الان دوازده شب داره، دوازده شب میشه اینا، من هیئتم. گفتم آره من تنهام. گفت باشه من هیئتم، زودتر میام خونه.
ایشان مهندس بودن، اما مترجم زبان انگلیسی بودن، یک بچه خیلی مؤدب با اخلاق، در ضمن خیلی دوست داشته بودن ایشان، خیلی احترام به بزرگان و احترام به معلمین میکردم که او یکی از ویژگی هایشان بودن، بسیار متواضع، حلیم، بردبار بودن ایشان.
یک کار خوبی انجام میداد جار نمیزد، مثلا نمیگفت. هیئت هفتگی داشتن خانواده های شهدا، دادش مشتبه هر جمعه میرفت اونجا، مثلا ما یه پارکی جایی میرفتیم میگفتیم دادش بیا، میگفت نه من باید هیئت هم برم. میرفت تو هیئت خانواده های شهدا، از شهدا تعریف میکرد، خاطره تعریف میکرد، در باید شهدا میگفت، خانواده هاش روشن میکرد که اونجا چه خبره، اون چه اتفاقای افتاده و اینا.
مشتبه یک بچه مذهبی بودن، بسیار مؤمن و معتقد بودن. بعد از مدتی که همین دانشگاه رو تمام میکنه و انگلیسی رو فرا میگیره، عشق و علاقه طلبگی سرش میخورن. همیشه ایشان در حسینیه ها میرفتن، در مساجد همیشه حضور داشتن، دعای توسل میخوندن. بعد از که نماز تمام میشد قرآن پخش میکرد، بین مردم قرآن پخش میکرد. در شبای چهارشنبه دعای توسل میخوند، در شبای جمعه هم اکثرا دعای کمیل میخوند.
سید مشتاق پسر بسیار فعالی بودن. موقعی که ما تولیدی دوشک داشتیم میومدن، اگه نیاز به همکار چیزی داشتیم دریغ نمی کردن، میتونستن کمک میکردن، آر نداشتن از کار، خستگی اصلا خستگی براشون معنی نداشت. موقعی هم که میومدن کار میکردن اصلا توقع اینو نداشتن که ما مثلا مزد یا حقوق بهشون بدیم، بیشتر نیتشون کمک کردن بود، حالا چه به داداشاش، چه به اطرافیان، چه به دوستان دریغ نمی کردن. حتی موقعی که دوستاشون یا همکارشون نیاز مالی هم داشتن، تا اونجایی که میتونستن کمک مالی می کردن، یا از خودشون یا بالاخره واسطه جایی معرفی می کردن، دریغ نمی کردن. بیشتر روحیه‌ای داشتن که خدمت کنن به اطرافیان، حالا چه آشنا چه قریبه، براشون فرق نمی کرد، مهم بود که کار یکی رو حل کنه.
شبای مثلا جمعه و در فصول سال همیشه زیارت حضرت بی بی معصومه میخوندن، همیشه میرفتن، گفت من از طرف شما نایب زیاره هستم.
دست مدامانه یا حضرت معصومه، درد منو درمانه یا حضرت معصومه.
داخل خونه وقتی باهاش صحبت میکردیم یا چیزی ازش میپرسیدیم، دائم پایین رو نگاه میکرد، یعنی اگر خیلی متوجه میشدم انگار از پدر مادرش و از برادرش انگار خجالت میشد، نه اینکه خجالت بکشه، رفتار پایین نگاه میکرد. باهاش حرف میزدی، نظری چیزی ازش میخواستی، میخواست با تو حرف بزنه، به چشمات نگاه نمیکرد. من احساس میکردم بس که مراعات میکرد، یه چیزایی رو مراعات میکرد که ما شاید نفهمیم چی. خیلی بچه جذابی بود، دوستای خیلی زیادی داشت، شاید ما تو محل همه رو نشناسیم چون محل ما خیلی محل بزرگه، ولی همه مشتبای ما رو میشناخت.
مامانم قبل فوتش خیلی مریض شد، چند وقت بیمارستان بود، بعد همیشه هم تاکیدش به مشتبا، میگفت مواظب مشتبا باش. گفتم مامان مشتبا که الان بزرگتره. شبا هم خیلی انگار علاقه شدیدی بین این پسر و مادر زیاد بود.
کتابای مثلا آموزشی که می‌خریدن دیگه می‌کردن برای بچه‌ها می‌داد، این لذت می‌برد. بعضی دیگه که مثلا ازش استفاده می‌کرد لذت می‌برد. یک بچه با اخلاق بود، یک مثلا سخاوتی داشت که واقعا من خودم بعض وقت تعجب می‌کردم. خدا شکر به تو که این اولاد به ما دادی.
همونطور که مقام معظم رهبری دام ظل و آل فرمودند، شهدای مدافع حرم از شگفتی‌های روزگار است که از اقصا نقاط کشورهای اسلامی، از ملیت‌های مختلف آمدند و ندای نصرت خواهی اهل بیت را در دفاع از حریم اهل بیت لبیک گفتند و جان خود را در این راه، در راه آرمان‌های اسلام و اهل بیت فدا کردند. پدر آقا سید مشتبه از واقعا خیران روزگار، از نیکان روزگار هستند و خداوند متعال این لیاقت بهشون داده که داغ مثلا فرزند شهید رو در دل داشته باشه. خانواده شهدا را، شهدای مدافع حرم را خداوند ان شاء الله اجر و ثواب بی‌نهایت عنایت بفرمایه.
سال 92 که میره کربلا، اون سال خیلی کم سوریه میرفتن، بعد میره اونجا میبینه عراقیان خیلی میرن تو سوریه. اینکه آقای سیستانی هم مثلا فتوا داده بود که آره برید برای جهاد، برید سوریه خوبه. بعد این آقا مشتبه مثلا یه ذره دودل بود که بره نره، دوستش مصطفی رو دیده بود، اینکه خیلی مثلا پشت اینا حرف بود، اینا کار درستی نمی کنن و برن. همه اون موقع هر کی میرفت سوریه اصلا یه چیز غیر عادی می دونستن.
مشتبه هر موقع ما تو دوره های قرار می گرفت برای فکر کردن، تصمیم گرفتن، خواست فکر بکنه، باید مثل جلوی آینه مواششونه میکرد و با آینه نگاه میکرد، دائم مواششونه میکرد، نگاه میکرد، با خودی صحبت میکرد. من هر موقع این حالت ازش میدیدم متوجه میشم که توی دورایی خیلی بزرگی گیر کرده. این که رفت سوریه خیلی ما بهش میگفتیم نرو، فلان کار داریم، فلان کار داریم برات، فلان برنامه برات داریم. پدرم میگفت میخواستم خواهم برات یه خانوم بگیرم، ازدواج کنی انشالله. یه مقدار مانعش میشد بره، ولی خودش بین این رفتن نرفتن که گیر کرده بود ما این سر جلو آینه نگاه میکرد، ماششونه که من متوجه شدم که این دنبال این توالت فکر کردنه، دوراهی خیلی بزرگی گیر کرده. بعد این حالت سه روز طول کشید، بعد از سه روز دیدم خوشحال و خندونه، خیلی میخندیم وقتی با ما حرف میزد، واقعا میخندیم. ما بعد از تعجبم چرا داریم حرف معمول داریم حرف میزنیم ولی میخندیم. این خنده هاش هم متوجه میشم که راه حل خیلی بزرگی پیدا کرده. همون روز روز آخری بود که من دیدمش، راه حلش هم همین بود که تصمیمشو گرفته بود که بره.
اصلا کلن یه آدم دیگه ای شد، این مطمئن شد که راه حقه و باید بره اونجا.
من میرم از عمه جانم حضرت زینب و اهل بیت دفاع میکنم. اینجا کار برای من مشکل است. وقتی که مسئله حریم اهل بیت در میان باشد، دفاع از حریم اهل بیت باشد، دفاع زینب باشد، من گفت که کار به درد من نمیخورد.
اجازه را از پدر بگیرن و پدر قبول نمیکردن. اومدن با من درد، چون با من خیلی نزدیک بودن، اومد با من صحبت کرد. من گفتم خطر داره فلان، گفت نه بابا بالاخره اگرم تو راه کشته بشیم شهیدیم دیگه، شهیدم که قسمت هر کسی نمیشه و بالاخره دفاع از حرم حضرت زینب هست و ما هم ساداتیم و عمه ما میشه اولین نفراتی که باید بریم، ماها باید بریم چون عمه ما هست. با اون رفتاری که من ویشون میدیدم، میبینم دلش اونجاست، خودش جسمش اینجاست ولی روحش فکرش سوریه است.
بار دومم که رفت یه حسی داشتم که مشتبه برمیگرده و
یا علی
چند ماه بعد از این عملیات سید مشتبه برگشت قم.
این دفعه هم که از سوریه اومد کلن دوباره اخلاقش اصلا یه جور دیگه عوض شد.
دفعه دومی که بعدش برگشت قم مصادف شد و با شهادت سردار توسلی و شهید فاتح که از بزرگان فاطمیون بودن.
انگار هر دفعه یه نورانیتی می اومد بهش، یه فرقی می کرد، انگار به اون به قول یکی از شهدا به لباس شهادت نزدیکتر می شد و سایزش به لباس شهادت نزدیکتر می شد.
دیگه ما نمیذاشتیم سید مشتبه بره سوریه، گفتیم دو بار رفتی حقتو ادا کردی و کافیه، بچسب به درس تو، به کار تو، بیا بعد خانوم بگیریم، ازدواج کن. بالاخره خلاصه با این بهونه خواستیم سید مشتبه رو نگه داریم، نذاریم بره، چون میدونستیم که این دلش اونجا هست، کوچکترین قفلت میذاره میره. خلاصه 5-6 ماه اینجا بود، چند تا دوستاش شهید شد، اومد کاراشونو تو قم انجام میداد، براشون بنر میزد، مراسم میگرفت، خلاصه کاراش انجام میداد.
اصلا من اجازه نمیدادم بار استفون بره، نمیدونم یه حس غریبی داشتم، یه فکر میکنم دیگه بر نمیگرده.
شب برج 12 سال 93 بود که تصمیم خودش گرفت که بره سوریه.
بار سوم می‌خواست با رضایت کامل خانواده، دوستان و همه بره. بعد میومد بر من از سوریه تعریف می‌کرد، میگفتش که الان شهر نوبلا از زهرا تو محاصرن، همشون شیعه نشینن، بیشترشون از ساداتن، اینا تو محاصرن، 3 سال اینا تو محاصرن. ما یکی از برنامه‌های اصلیمون اینه که شهر نوبلا از زهرا رو از محاصره خالی کنیم. بعد تعریف می‌کرد که چه اوضاعی دارن، محاصرن، خوراک پوشاکی چی ندارن. این که مثلا میگفت دوستام شهید میشن، جلو جون شهید میشن، هیچ کاری از دستم بر نمیان. این که از شهدا تعریف میکرد چه اخلاقایی داشتن، چه مثلا اینا رو تعریف میکرد، خودش گریهش میگرفت. یه جون مثلا احساسات منم چیز میکرد، منم گریه میکردم و یه جوری حس رضایت بهش میدادم. دیگه هیچی بهش نمیگفتم.
از اینجایی که واقعا ما شناختم واقعا زیاد شد و به سوریه و بچه ها برای چی میرن، هدف داعش چی از حمله به سوریه و واقعا اسلام در خطره و قصدشون خرابی حرم حضرت زینب بود، دیگه هر کسی احساسات میشد این احواره میشنید.
یه جوری منو آماده میکرد و چنان منو با احساساتم چیز میکرد، حتی من گفتم کاش که من پسر بودم و من میرفتم سوریه و یه کاری از دستم برمیم.
راستی سید مشتاق این دفعه قشنگ اومد اجازهشو از پدر گرفت و قشنگ با پدرم روبوسی کرد و قشنگ خداحافظی کرد و با ما هم خداحافظی کرد و
با رضایت کامل پدرم، برادرم، این که مثلا دل منو راضی کرد که بره.
برو به جنگ انشاءالله به سلامت برگرد. خلاصه اجازه رو گرفت. برج 1 سال 94 یه عملیاتی بود به نام عملیات بوستر حریر. عملیات بوستر حریر چون عملیات واقعا بزرگی بود و عملیات نفوذی بود، بچه ها میخواستن برن هلوش 20 کیلومتر تو دل دشمن و یه عملیات تخریبی انجام بدن.
پیام میداد، انگار خیلی دلش تنگ شده بود، خیلی دلش برام تنگ شده بود برای همه. گفت سلام به همه خانواده، به همه سلام برسون، خیلی دلم برای همتون تنگ شده.
فرداش بازم دوباره تماس گرفت بر ما که خانواده نبودن، تنها من بودم، با من صحبت کرد و باز منم گفتم اگر صحبت داره شب بازم تماس بگیر، بچه ها میان تو خانه با همهشون صحبت کن. وقتی که شب شد دیدم که مشتبه تماس نگرفتن.
شبانه راه میفتن که تا اذان صبح برسن تا همون منطقه‌ای که مد نظرشونه و عملیات کنن.
فرداش منتظر بودم که تماس میگیرن، نگرفتن. پس فرداش هم اینجوری جمعه شد، شب جمعه بعدی هم تماس نگرفتن. من گفتم انشاءالله خیر باشه.
بعد اون دیگه اصلاً نه از دنگ زد نه پیام داد.
چرا تماس نگرفت؟ وقت مشتبه همیشه تماس میکردن، شبای جمعه بالاخص همیشه تماس میگرفتن.
بعد من بودم شاید یه جایی هم نمیتونه زیاد پیام بدن.
اسرائیل تونسته از طریق ماهواره بتونه رصد کنه هم فعالیت های بچه ها رو، هم از طریق بی سیم اینا رو ردیابی کنه. نقشه اینا لو رفته بود و اینا تو اون عملیات قیچی شده بودن، یعنی بچه ها محاصره شده بودن.
مشتبه گفتم انشاءالله هست، اگه رفتر تو جبهه، وقتی تو جبهه باشه نمیتونه که تماس بگیرم. اینا رو من دلداری میکردم.
یه روز ناخودآگاه دارم یه پیامی هست نوشته سید مشتبه شهید شد. من تا این جمله رو دیدم خوشکم زد، چون ذهنم کلن دریه که چی سید مشتبه زنگ نمیزن. خلاصه اومدم این کانال باز کنم، میترسیدم، گفتم نکنه سید مشتبه دارش من باشه، شاید تشابه اسمی باشه. خلاصه به هزار زحمت تونستم این شبکه رو باز کنم، دیدم بله نوشته سید مشتبه حسینی از قوم، شهادتت مبارک.
احمد از من سوال کرد که بابا تو این بعضی کلیپ های مجازی من دیدم که مشتبه به شهادت رسته.
همونجا پیاده روی خیابون دیگه پاهام سست شد، دیگه نتونستم ادامه دم. همونجا نشستم و یه نیم ساعتی تمام خاطرات گذشته همون تو ذهنم تداعی شد. تمام خاطراتی که از سید مشتبه داشتم تو ذهنم تداعی شد، چه از کودکی تا بعد. واقعا اونجا فهمیدم که داغ برادر یعنی چی. من یاد همونجا یاد واقعی کربلا افتادم و شهادت حضرت ابوالفضل عباس، که سید الشهدا چجوری اومد بالا سر حضرت ابوالفضل و گفت اینجا دیگه کمر میشکست.
بازم گفتم که نه شاید اشتباه باشه، من اونا رو دلداری دادم.
شب 27 رجب بود، مبعث بود، مسجد بودم، اومدم خونه دیدم دوتا داداشام، بابام زن داداشام اینا خونه نشستن، دیدم داداش احمدم چشماش قرمزی که گفتم چی شده، اتفاق رو افتاد نکنه برای مشتبه چیزی شده. گفت اول گفتش که نه هیچی نشده، مشتبه مثلا زخمی شده.
متوجه شدیم که تو این عملیات بوسر حریب عده‌ای از بچه‌ها شهید شده و دست دشمن افتاده و چند نفر هم اسیر شده بود.
بعد که دیدم گریه کرد دیگه فهمیدم که شهید شده. نگه عملیات اینا شب اول رجب بوده که بعد 27 رجب ما اطلاع پیدا کردیم که شهید شده.
برمان خبر دادن که دست داعش شاید، شاید ما مبادله کنیم با سرای اونایی که دست ما هست، ما تبادله کنیم شهدا را مثلا تحویل بگیریم.
گریه نکن میگذرد این شب مهنت تو، یوسف تو شهره شود بر سر هر بازار. گریه نکن میگذرد این شب مهنت با، یوسف تو شهر شبه بر سر هر بازار. ای آتش پنهان در من برخیز، ای شسته به خون پیراهن برخیز. برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران، روشن کن چشم جهان، خطبه بخوان دور، بیداد از خشم تو کو، آفار شو بر
خلاصه این پروسه تبادل و رایزنی هلوش 6-7 ما زمان برد که بعد از 6-7 ما پیکر عده‌ای از شهدا به کشور بازگشت. این شهید و چند تا از شهیدا تو قم تشییع شدن و واقعا تشییع با شکوهی بود و تو قطعه 31 بهشت معصومه قطعه شهدای مدافع حرم به خاک سپرده شد و برای همیشه آرام گرفتن این شهدا.
روز سوم محرم بود که هیئت کفل عباس اووردنش تو همون هیئت. من شیفت هلال احمر داشتم که مثلا من دیدمش اینقدر مثلا حس خوشحالی داشتم، اصلا اینکه بعضی دوستام و فامیلام تو هیئت بودن گریه میکردن و اینکه بعد من اصلا اینقدر خوشحال بودم، یه حس سبکی داشتم، اصلا گریه میمه حس میکردم مشتبه زنده است و اینکه مشتبه برگشته، مثلا با زنده برگشته، یعنی اون حس داشتم، اصلا یه حس خوشحالی داشتم. بعد 6 ماه مشتبه برگشته و اصلا حس بیتابیم رفته بود، فکر میکردم برگشته.
وقتی خبر شهادتشو من شنیدم من واقعا خوشحال شدم، با اینکه به خوشحالی خودم تردید داشتم، تو خودم بودم فکر میکردم، ولی یه حس خیلی خوبی بهم دست داده بود، انگار وزنم کم شده، انگار که سبک شدم، یه حس ماورایی بود، یه حس خیلی خوبی بود، واقعا این از صدق دل میگم. تا یکی دو روز وجودم بود همه ناله میکردن، گریه میکردن، غمگین بودم، ولی من خیلی خوشحال بودم.
کلن بچه های فاطمه سرمشقش سرمشق اهل بیتیه، سرمشق ابوالفضلیه، سرمشق علمدار بودنه. حالا خود شهید سید مجتبی به خاطر چی رفت؟ به خاطر این رفت بچه ها تشنه بودن، رفت آب برسونه و خودش یک درسیه. کلن هر کار و هر هدف ما تو منطقه اهل بیتی و ابوالفضلیه.
و نحوه شهادت بسیار زیبای سید مجتبی که به خاطر اینکه برای دوستاش، برای رزانده ها آب ببره، جون خودشو فدا کرد.
اینکه مجتبی میبینه که سید مصطفی دوستش هم جلوه، سید مصطفی میگه که ما تشنمونه، خیلی بچه ها زخمی شدن، تشنه از مهمات نداریم.
و با بیسین با هم در ارتباط بودن، میگفتن بچه ها اینجا مهمات کم داریم، ما محاصره ایم، ما آب نداریم، بخواب بجنگیم، بچه ها خیلی مجروح شدن، احتیاج به آب داریم.
بعد مشتبه تو میفهمه بچه ها تشنه، میگه من میرم.
خیلی ها دوستاش مقاومت کردن، نذاشتن، گفت سید مشتبه اگه بری دیگه برگشت تو کار نیست. گفت توکل به خدا،
هرچی میگن نرو، اگه بری دیگه برگشتی نیست، تا میری شهید میشی، اونا دیگه تو محاصرن، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. میگه نه، من حتی شهیدم بشم باید برم.
خلاصه چند تا از این بطری آب یک مصرف رو با خودش میگیره و میره تو دل دوش میخوره.
بعد مشام متوجه